خارج اصول فقه، جلسه 89، شنبه 21 سه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم مناسبات ایام رو و میلاد پررحمت، پرفیض و برکت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام. حالا برخی مطالب هست انشاءالله در درس فقه عرض میکنیم. یکی از بزرگواران دو تا سوال کردن از درس اصول، حالا یا از شما که حاضرید یا تعدادی که گوش میکنن و در درس حاضر نیستن. سوال کردن که در مورد ماجرای ابی ولات فرمودید مصلحت در اینجا میاد و محدود میکنه و فرمایش امام بر رد فتوای ابو حنیفه، بله واو نداره، فرمایش امام بر رد فتوای ابو حنیفه به خاطر ظلم بوده که در این گونه موارد به الخراج به زمان رخ داده. فکر میکنم شما اسم این را گذاشته اید مصلحت، که اگر مراد شما غیر از ظلم است ممنون میشم مشخص بفرمایید مصلحت چه بوده در اینجا که محدودیت ایجاد کرده است. ببینید کلی من محضر اون دوستمون که سوال کردن و شما بزرگواران مطلب به گمان خودم مهمی رو باید بگم. ببینید ما وقتی مصلحت میگیم نمایندگی میکنه از همه این عناوین، ولذا در کتاب فقه و مصلحت من نگفتم مثلا فقه و عدالت، فقه و امنیت، فقه و حکمت، فقه و مثلا چه میدونم عدم ظلم. یه واژه‌ای رو به کار بردیم که همه اینا رو میگیره. به عبارت دیگه مصلحت تجسماتی داره، بعضی وقتا مصلحت ایجاد یک سوده، یه منفعته، بعضی وقتا جلوگیری از ظلمه. بنابراین در اینجا ما وقتی مصلحت میگیم همون معنای نفی ظلم. البته تو عبارت دوستمون ظلم نوشتن که توصیه میکنم حواسشون رو جمع کنن، اشتباه بی‌دقتیست. نه، همون نفی ظلمه و ما همون نفی ظلم رو میگیم از مصادیق مصلحت. طبیعتاً ادله ظلمم اینجا میشه ازش استفاده کرد. اصولاً هر جا ما کلمه مصلحت رو به کار میبریم یک معنای عامل و شاملی رو در نظر داریم. سوال دوم کردن که شما فرمودید در برخی از عرف‌ها تجسم عقلن، منظور شما از تجسم عقل چیست؟ اگر منظورتان همان سیره عقلا به ما هم عقلاست که باید امضا شود، اما اگر منظور غیر از این است خب باید عقل همه طبق آن حکم کند و این می شود حکم عقل، که ظاهرا مثالهایی که فرموده چنین نیستند و برای این عرف مجسم عقل مثال به مراجعه به آراء مردم تفکیک قوا زدید، در مقابل بحث نظامیگری رو خارج کردید که به نظر می رسد باید برعکس می شد. نظامیگری به این معنا که باید گروهی باشند برای دفاع از مملکت رو عقل درک می کنه و لازم می داند برخلاف تفکیک قوا و رجوع به آراء مردم. خب ببینید ما وقتی میگیم تجسم عقل اشکال نداره، یعنی بعض عرفها تجسم درک عقله، یعنی همون سیره اقلا به ما هم اقلا. البته مثل محقق اصفهانی اینا سیره اقلا به ما هم اقلا رو چیز دیگه میدونن، ولی ما چیز دیگه نمیدونیم. اینا رو دیگه باید در کتاب فقه و عقل آقای قوی دلی که سوال کردن نگاه کنم، اونجا من آوردم. ما سیره اقلا به ما هم اقلا رو همون عرفی میدونیم که تجسم و تجسد عقله. راجع به مثال ها، این که گفتن که اگه این باشه باید امضا شود، اینو ما حرف داریم دیگه. مگه درس رو گوش نکردید یا نبودید آقایی که سوال کردید؟ ما میخوام بگیم اگر ثابت بشه یه عرفی تجسم عقل به ما هو و عقله، اقلا به ما هم اقلاست، دیگه امضا اصلا حرف نو ما اینه، حرف جدید ما اینه. حالا درست یا نادرست همینه، میگیم امضا نمیخواد و همینو اشکال داریم. پس اینکه مسلم گرفتید امضا میخواد، نخیر امضا نمیخواد. اما راجع به مثال ها، تفکیک قوا مراجع به آرای عمومی، نمیدونم اصطلاحی رو حالا دوستمون بلدن یا نه، شنیدید شما، ما یه اصطلاح داریم خیر و طرق المیسره. یعنی بعضی وقتا از این جهت یه پدیده رو اقتضای درک عقل میدونیم که بهترین طریق میسره، نه این که الزاماً عقل در همه شرایط میگه اون بهتره. توجه میکنید؟ مثلا راجع به مراجعه به آرای عمومی و هر انسان یک رأی، ممکنه کسی مناقشه کنه. مثلا یه فریخته تحصیل کرده یه فتن، رأیش با مثلا یه بچه تازه بالغ شده مثلا برابر باشه، ولذا خب خیلی ها بازی میخورن تو انتخابات. اما بس سر خیر و طرق المیسر است، یعنی برای الان این بهترین راهه، ولذا میشه مطابق ادراک عقل. بله ممکنه در یه فضای دیگری بهترین راه نباشه. یا تفکیک قوا، شما ببینید تفکیک قوا برای حکومت مهدوی که نمیگن، گرچه شاید حضرت انبیان به تفکیک قوا رأی بدن، نظرشون باشه. تفکیک قوا در مقابل استبداد و آنارشیزم بهترین راهه. پس اینجور به راحتی نگید که مثال ها مناقشه داره. حتی کسانی هم که میگن مثلا نخبه گرایی بهتر از فصل آرای عمومیه، میگن بله اگر جامعه روش کنه که بتونن نخبگان مثلا آرا داشته باشن، نه ای که در تحت هر شرایطی حرف رو بزنن. و اما راجع به میلیتاریزم و نظامیگری که خب ما باید دفاع کنیم، بحث سر همینه. اصل این نظامیگری، اولا اینکه یک کشوری برای دفاع از خودش وقتی در معرض تهدیده، به وجه معقولی مثلا دنبال فرض کنید اسلحه باشه یا هر چه باشه، کسی رد نمی کنه. همین بحث سر اینه که چرا جامعه به اینجا رسیده. این دوستمون میگه برای دفاع از مملکت. خب دفاع از مملکت وقتی لازمه که چند تا گرگ اون طرف باشن که بخوان حمله کنن، شما بخواید دفاع کنین یا احتمال حمله دارین. بس سر همینه، یعنی جامعه به یه جایی برسه که همه کشورها باید بخش معظمی از سلاح پولشون رو اختصاص بدن به اسلحه. کشورهای ندار هم باید همین کارو بکنن. کشور نون نداره بخوره، ولی باید دنبال اسلحه باشه، سلاح باشه. بس سر همینه. شما میگی ما برای دفاع باید، اون که اشکال نداره، اینو کسی رد کرد. اجمالا دوستانی که دقت میکنن ما تشکر میکنیم، ولی سعی کنن به بحثا هم دقت لازم بشه. خب خدا خیر بده به دوستمون که باعث شدن برخی نکات رو روشن کنیم. آقایان دنبال چی هستیم؟ از نظر برگه اطلاقات لفظ شاره. یکی از آقایان سوال کرد، الانم نمیبینمش تو درس، حالا انشاءالله درس رو گوش میکنن جواب سوالشون رو میگیرن. نمیدونم دقت کردید یا نکردید، حتما کردید انشاءالله. یه بحثی داشتیم راجع به لفظ شاره، میگفتیم شاره اطلاق میشه بر خداوند. وقتی میگیم شارع مقدس یعنی خداوند به ما هو شارع، به ما هو مشرع. اگه یادتون باشه من میگفتم شارع رو به پیامبرم بگیم اشکال نداره، چون پیامبر هم حق تشریع دارند. حواستون باشه، نمیخوام بگم از باب حاکم و اینا، نه، اصلا خداوند یه بخشی از شریعت رو به عهده پیامبر گذاشته. همین نماز ظهری که من و شما میخونیم، دو رکعت اولش فرض الله، دو رکعت دومش میدونید که بهش میگم فرض النبی. خدا خوشش اومد از این بنده خوشگل و خوب و دلنشینش، با کاری بکن شما، با اگر اجازه بدی من دو رکعت بکنم چهار رکعت، خداوندم فرمود اشکال نداره. ولذا به پیامبرم میتونیم بگیم شاره. تکرار میکنم آقایون، نه یعنی مثلا برای اداره مملکت قانون بذاره، اون خود دیگران هم هستن، نه، به عنوان حکم ابدی، حکم خدا، حکم الهی. به این عنوان پیامبر عظیم و شأن هم شارعه. ولی آیا غیر از خداوند و پیامبر، البته خداوند بل استقلال، پیامبر معزون، شارعه معزون، آیا غیر این دو شخص خداوند و پیامبر میتونیم اطلاق شارعه بر کسی بکنیم؟ راجع به ائمه اختلافه. اگر مطالعه کرده باشه در این باره که اصلا اونا حق تشریع اینجوری مثل پیامبر داشتن یا نداشتن، مثلا بعضی میخوان رد کنن، بعضی میخوان قبول کنن. اونایی که رد میکنن میگن ائمه ما مبین شریعت بودن، نه شارع، مبین شریعت. این سهم از تشریع رو خداوند به کس دیگه غیر از پیامبر واگذار نکرده. البته محل بحث و گفتگوه، در این زمینه حتی کتابم نوشته شده. شاید من بیش از 30 سال قبل یه کتیبه ای، کتابچه ای دیدم از مرحوم آقای صافی گلپایگانی، قدس سره، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی. همون موقع مثلا به گمان خودم حواشی زدم بر اون کتاب، فکر کنم ایشون مثلا میخواست اثبات کنه در مورد ائمه و مثلا شاید اثبات نمیشد طبق بیان ایشون. ولی خب نسبت به دیگران نه دیگه، ما هرگز لفظ شاره نمیگیم. ولی ببینید اگر کسی بگه شاره به معنای لغویش یعنی قانونگذار، حتی کسی که برای شیوه های اجرایی قانون میذاره، اشکال نداره. فردا به مجلس شورا هم بگه مجلس مقننه، قوه مقننه، یا مثلا سلطت و تشریع عربیش بخواد بکنه بگه قوه قانونگذاری، سلطت و تشریع. حتی به مجلس هم بگه شارع. منتها ما توصیه میکنیم نکنه، حریم الفاظ رو نگه داره. ولذا اگر لفظ شارع گفته بشه به معنای قانونگذار الهی ابدی، قدر متیقنش خدا و رسوله. اگر میخواد به معنای صرف قانونگذاری اطلاق کنه، نه کسی عصبانی بشه، نه شرعیش رو قطع کنن، حالا گفته دیگه، اشکال هم نداره، قرینه بیاره ملامتش نباید کرد، ولی ما توصیه میکنیم لفظ دیگری به کار ببره. الان امروز قانون خیلی راحته، مقنن، قانون گذار، حتی به نمایندگان مجلس هم میگن قانون گذار، دیگه جا افتاده، کسی هم استفاده بد نمی کنه، با توحید در تشریع هم منافات نداره. تا آخر خب یه سوال از شما بکنم، بریم سراغ برگه جدید. فضلای معاصر، ما داریم چه کار میکنیم؟ ما داریم مقدمات اصول فقه رو میخونیم. از اول سال گفتیم یه سری مقدمات، انشاءالله در این دو سه روزی که حالا تا کی درس ما باشه، من یه مسافرتی وسط هفته دارم، حالا انشاءالله که میره به طرف سه شنبه چهار شنبه اینا دیگه، گاهی هم سوال میکنید، احتمال خیلی قوی امروز که هستیم معذرتون، فردا و پس فردا هم هستیم حالا، و اگه اینطور باشه این بحث رو ما به راحت میتونیم تمام کنیم. ببینید یه بحث دیگه داریم که آخرین بحثمونه، که انشاءالله دیگه امسال از مقدمات تموم بشه کارمون و سال آینده اول سال ببینیم خود اصول فقه، خود اصول فقه. تو این بحثایی که کردیم به نظر شما جای چی خالیه؟ نگه برگه نکنید، بگید بگید ما چه می‌دونیم چه مسائلی ما تا حالا 7 تا مسئله مطرح کردیم، حتی 7 تا که چه عرض کنم، بگید 70 تا، چون بعضیاش خیلی مطلب داخلش بود. ولی تا الان یه بحث مهمی رو مطرح نکردیم، حتی میتونم بگم دو تا، من یکیش کردم رمیان لل اختصار، مقدمات اجتهاد. به نظر شما این بحث نباید اول اصول فقه بیاد؟ مقدمات اجتهاد چیا هست؟ این یه بحث. عوامل دخیل در اجتهاد، من جسارت توضیح بدم ولی چون صدا داره ضبط میشه خیلی ها گوش میکنن، حتی اونایی هم که گوش میکنن با بزرگانی مثل شما هستن، ولی خب حالا عادت کردیم بگیم. یکی مقدمات اجتهاد، یکی هم عوامل دخیل در اجتهاد، ولو ممکنه از مقدمات اجتهاد نباشه. تکرار کنم، عوامل دخیل در اجتهاد، حالا در فرایند اجتهاد یعنی تو مسیر، یا در نتیجه اجتهاد یعنی برایند اجتهاد، خروجی اجتهاد، چه عواملی دخالت داره؟ مقدمات اجتهاد، عوامل دخیل در اجتهاد. یه شماره من زدم ولی دو تا حساب باز کنید شما. حالا امروز و فردا رو مقدمات صحبت کنیم، تا انشاءالله بعدنم روی عوامل. خب در مقدمات اجتهاد اولا بپرسم ببینم چقدر شما مسلطید بر منابع. مقدمات اجتهاد رو کجاها بحث میکنن؟ شما اولی بار کجا خوندید؟ ما کجا خوندیم؟ یادمون نیست. من یادم اولین بار آقایون مقدمات اجتهاد ما در معالم خوندیم، صاحب معالم تو بحث مقدمات اجتهاد مطرح میکنه. حالا اگه شما معالم خوندید اونجا، بار دوم که ما خواندیم افتر مطالعش کردیم، تو این قسمت ها من درس نگرفتم، کتاب القضای شرح لمعه، شهید ثانی به مناسبت این که قاضی باید مجتهد باشه، مناسبتش هم اینه ها، تو شرح لمعه کتاب القضا مقدمات اجتهاد رو بحث میکنه. خوشبختانه بعد از این آقایان دیگه مفصل هر که کتاب اجتهاد و تقلید نوشته این بحث آورده. مثلا آقای خویی در همون تنقی شرح اوروه تو بحث آقای اوروه اجتهاد و تقلید کجا آورده؟ اول کتاب اوروه اونجا بحث کردن. میخوام به تو بگم اگر یه سرچ بکنید، جستجو بکنید، الا ما شاء الله ادبیات میرزه وسط، برخلاف بحث بعدیمون که خیلی ادبیات نداره عوامل دخیل، این بحث ادبیات زیاد داره. و حتما هم ببینید آقایان، چون بنای ما تو این دوره بر خیلی نقل اقوال و رد اقوال و اینا نیست. حس باید کرده باشید تفاوت این دوره با دوره قبل، اینو خودتون مطالعه کنید، یک جستجو بزنید، شرایط مقدمات اجتهاد یا مبانی اجتهاد، مبادی اجتهاد، شب مطالعتون رو کامل کنید. خب در مقدمات اجتهاد، حالا من تعبیر مقدمات میکنم، قابل پیشبینیه، یه سری مبادی هست که همشون قبول دارن. الان من از شما بپرسم میتونید بگید کدام یک از مبادیست که همه قبول دارن؟ مثلا علوم ادبی، صرف و نحو و لغت و، بله اینا از مقدمات اجتهاد نیست؟ میشه یک کسی مجتهد تشریف داشته باشه ولی اینا رو بلد نباشه؟ ممکنه مدرکی از یه جای گرفته باشه، اما چه عرض کنم، اصول فقه، اصول فقه از مقدمات اجتهاد. حالا بعد یه تذکراتی داره ایناها، به این سادگی نیست، ولی اصلش، ولی به شما بگم بعضی از اینها اصلش محل بحثه و برخی مقدارش محل بحثه. من براتون از هر کدام یکی دو مثال بزنم درس امروزمون کافی باشه. ضمناً بگم بتونا، مثلا یک کسی مقدمات اجتهاد رو شمرده سه چیز، یک کسی مقدمات اجتهاد رو شمرده 12 چیز. اینا معلوم نیست که اختلافشون همش محتوایی باشه، بعضی اختلافات اختلافات بگید آقا شکلیه یا مثلا نخواست استقرا بکنه. توجه میکنید این نکته رو دقت کنید، اگر استاد ادبیات هستید این خیلی به درد میخوره. مثلا یک کسی فرض کنید میگه من 15 تا معنا داره، یکی دیگه میگه 10 تا معنا داره، یعنی اینا با هم اختلاف دارند، اینقدر اختلاف دارند. ببینید اینا بر اساس استقرا بوده، اصلا گاهی طرف نمیخواستدم همه رو بگه، 3 تا 4 تا معنا رو شمرده رد شده، استقرا بیشتر نکرده یا نخواسته همه رو بیاره. بعضی ها نه، استقرارشون تامه. آقای عمید، مرحوم حسن عمید لغت فارسی نوشته، مرحوم ده خدام نوشته، مثل همه، به اندازه همه. اون خواسته یک کتاب تک جلدی لغت دم دست، خیلی هم کمک میکنه. اما یکی مثل مرحوم ده خدا خواسته یک دایره المعارف لغت تحویل بده. اجمالا اینا رو توجه داشته باشید. حالا راجع به مقدمات اجتهادم همینه، بعضیا واقعا در مقام استقرا بودن، بعضیا نبودن، ولی معناش این نیست که اختلاف واقعی و محتوایی هم بینشون نیست. لذا من اینجا نوشتم که و ان لم یکن بعض الخلافات بینهم واقعیا محتویا، اما بعضیاش نه واقعا اختلافیه. نگاه برگه نکنید، یکی از علومی که اختلافیه بیچاره دیوار کوتاه‌تر آقای خویی پیدا نکرده از این دیوار، علم منطق. مرحوم آقای خویی در همون اوائل شرح عروه‌شون دارند، آدرس هم دادم خواستید نگاه کنید، ایشون میگه که آقا یک ریال منطق، علم منطقا نه استدلال، یک ریال منطق به درد اجتهاد نمیخوره، اما علم المنطق نه، اون قسمت رو نیاوردم، فکرم عبارت رو دارم ندارم. میگه منطق، این قدیمی ها زنده شن بفهمن که یه فقیهی سترک ایستاده بر قله فقاهت، آقای خویی نمیشه شهریهش رو قطع کنی، نمیشه تقسیمیش رو قطع کنی، نمیشه امتحان شورا ردش کنه، هیچ اینجوری هم اینا دیگه. ایشون گفته آقا علم منطق، شما هی میگید علم منطق منطق منطق، از منطق اونایش که لازمه بچه هم بلدن. حالا نمیدونم ایشون بچه منظورش از بچه کدوم بچه است، شاید قریب الاجتهاد. حالا بچه هم بلدن، اونیش هم که بچه ها بلد نیستن، شما بگید کجای استدلال رو به درد میخوره. مثلا یکی از گزاره های منطق، مگه این نیست که شکل اول باید صغرا موجبه باشه، کبرا چی؟ کلی باشه، درسته؟ ایجاب صغرا کلیت کبرا. و این حال حتما باید منطق خونده باشی بفهمی، اگر منطق نخونده باشی نمیدونی شکل اول اگر صغرا موجب نباشد کبرا کلی نباشد نتیجه نمیده. اگر گفتی مثلا الانسان و حیوان و بعض الحیوان زاهک، میتونه بگیم فل انسان و زاهک، العالم و متغیر و بعض المتغیر حادث، فل عالم و حادث. خب این بچه هم میفهمه که شما درسته میگی العالم و متغیر، ولی نمیگی هر متغیری حادثه، میگی بعض المتغیره حادث. خوشحال عالم از اون متغیرهایی باشه که حادث نیست، بله؟ لذا ایشون میگه که یکی از گزاره‌های منطق که لبها پر میشه وقتی آقایون میگن، میگن کشف ارسطو بوده، کشف افلاطون بوده، هر که بوده، این آقا کشف بشره. بچه‌م میفهمه که اگر صغرا منفی باشه یا کبرا جزئی باشه نتیجه نمیده، حتما باید منطق خونده باشی، هاشم الله عبدالله المنطق خونده باشی. اما بعضی از مسائل منطق، چقدر دوستان ما زحمت کشیدیم، اقسام قضایای بسیطه، بعد مرکبه، نمیدونم عکس مشروطه عامه چی میشه، نقیض مشروطه خاصه چی میشه، بله؟ الان نه یادمونه، نه تو استدلالها، سخنرانیها، سمینارها میمونیم. پس اونیش که آدم لازم داره، حالا نه فقط تو اجتهاد، همه جا، اونیش که لازم داره فطریه، نکتش هم اینها، اونی که آدم لازم داره از منطق فطریه، اونیش که فطری نیست لازم نداره در اجتهاد. حالا آقای خود نمیگه جای دیگه کارش داریم یا نداریم، ولی در اجتهاد لازم نیست. بعد شاهد میاره، میفرماید که روات اصحاب ائمه منطق خونده بودن، فلسفه خونده بودن، اجتهاد هم میکردن. میشه بگید جناب زراره، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراز، فرید ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، اینا مجتهد نبودن؟ کمیتشون لنگ بود؟ یه اثر منطقی هم اینا ندارن؟ یا بگیم مثلا منطق نوشتن، منطق ترجمه کردن؟ خلاصه آقا ایشون میگه رو هوا، ولی در مقابل آقای خویی من سعی کردم یه معاصر ایشون پیدا کنم، مرحوم امام خمینیه. عبارتش هم هست خواستید بعد. ایشون میگه که یکی از مقدمات اجتهاد تعلم المنطق، منظور علم منطقه، به مقدار تشخیص عقیسه. و ترتیب حدود، تنظیم اشکال من الاقترانیات و غیرها، و تمییز عقیمها عن غیرها، و المباحث رائجه من فی نوع المحاورات لعلا یقع فی الخطأ لعجل اهمال بعض قواعده. جسارت نباشه ترجمه کنم. ایشون میگه این که اقسام قیاس، قیاس استثنایی، قیاس اقترانی، شکل اول، شکل دوم، سوم، چهارم، شرایط اشکال، حال من اضافه میکنم انواع جدال. تو جدال ها بالاخره انسان گاهی میخواد استدلال کنه. اینا رو باید بلد باشه. البته ایشو توصیه میکنه، میگه بله همه مسائلی که در منطق مطرحه، بله من قبول دارم اینا لازم نیست. من داشتم نگاه میکردم شهید ثانی هم همینطور، ایشون هم علم منطق و ضرورت میدونه، ولی میفرماید که یه حد وسط، نمیخواد عمر تو بذاری روی منطق. اون بنده خدا گفتن در نجف تا آخر عمر صرف میخوند، صرف میگفت، اشترتون نه چه سیغه ای هست، نمیدونم تکعکعتون از کجا اومده چیه، میگو باید صرفمون قوی بشه که وقتی اجتهاد میکنیم قوی اجتهاد کنیم. بچه هم مرد. واقعا عجیبه ها، میدونی گاهی وقتا آدم ای مقدمات آماده میکنه ولی هیچ وقت به ذهن مقدمه نمیرسه. پریزا داشتم با خودم فکر میکردم تو عالم تنهایی خودم تو کتابخونه، گفتم مثلا چه کتابهایی که شاید مثلا یه سالم نیاد پایین آدم یه نگاه، با اینکه مثلا بنده شخصا مراجعم کم نیست، فکر میکنم مثلا پر مراجعم به کتابها، ولی بعض وقتها یه کتابهای آدم تو کتابخونش هست که شاید برای احتیاط گرفته، ولی برای روز مبادا، اون روز مبادا هیچ وقت دیگه نمیاد، واقعا همون مبادا میشه. حالا بعضی وقتا آدم یه کاری میکنه برای بعد به ذل مقدمه نمیرسه. به هر حال ایشون میگه که منطق یه حد وسطی لازمه، بقیهش تزیع عمر و ترجعتون للوقت، یعنی تأخیر انداختن وقت مناسب و کاره. خب من اصرار ندارم. ببینید آقایون، حالا با شما تصمیم بگیریم. حواستون هست که من توی این بحثا فقط میخوام پرونده باز کنم، اما اینکه حالا از این حرفا کدام درسته دیگه خودتون اهل فن باشید، خودتون کار بکنید. یه حرفی آقای خویی زد که شاید جواب این آقایون باشه، جواب مرحوم امام خمینی و دیگران، که اون آقام نگفت که نفرمود که ما نیاز نداریم. میگه گزاره‌های مورد احتیاج منطق فطریه، انسان میتونه بفهمه. مثلا در جدل، خب فرض کنید طرف میاد، مثلا یکی از اقسام جدل از لفظ مشترک استفاده میکنه، در صغرا مثلا العالم متغیر، در صغرا یه معنا از متغیر اراده میکنه، در کل متغیر که کبرا هست یه معنای دیگه، بعدم یه نتیجه میگیره دلخواه. خب اینا دیگه اگر کسی منطق خونده باشه و ندونه که این آقا داره این کارو میکنه که هیچ. اگر منطقم نخونده باشه، همین که بدونه این دوتا متغیرها دو معنا داره، بگید آقا، میتونه بگه آقا اون متغیر اول معناش اینه، متغیر دوم معناش اینه. شما داری جدل میکنی، داری مغالطه میکنی. این یه حرفیه که نمیتونیم بگیم که عقیم رو از غیر عقیم تشخیص نده. خب بله، ولی منطقم نخونده باشه میتونه عقیم رو از غیر عقیم تشخیص بده. حرفی که مرحوم امام زد میشه جواب داد. ولی یه چیز به شما بگم، فتعملم دارم، این دیگه حالا یه بحث شخصیه، ما با دانش اینجوری رفتار نکنیم. میدونید بعضی وقتها انسان اگر دانش و وارد نباشه نمیتونه مفاهمه برقرار کنه. الان مثلا کلیه طبیعی که از بحث‌های بسیار مهمه در علوم مختلف، میدونید کلیه طبیعی کجا درست بیان میشه؟ بفرمایید کجا بیان میشه؟ در منطق یا نسب چارگانه، عام و خاص مطلق، عام و خاص منوج، تساوی، اون یکیش تباین، مشکک، متواتی، قضایای مشروطه، حینیه، قضایای خارجیه، مقدره، ذهنیه، اینا همه مال منطقه. میشه به نظر شما یک کسی تو اوساط علمی باشه اینا رو بلد نباشه؟ بله ممکنه بعضی ها ماشاءالله توکلشون خوبه، ورود میکنن، ولی خب غلط میکنن، ورود میکنن، اشتباه میکنن. یه مقداری ای که بگیم این کزی عمر کزاست، ولی من قبول دارم برخی مسائل منطق حالا یا انسان یادش میره یا لازم نیست، در عمرش پیش نمیاد، اینم هست. اما مثلا عکس مستوی، عکس نقیض، خب اینا یه چیزاییست که انسان باید بلد باشه، بدونه. آچار فرانسه است، البته نه فقط برای اجتهادها، برای حیات علمی داشتن. این فتعمل اگر تو برگه دیدید، من میخوام بگم کم لطفی شده نسبت به منطق. حالا دیگه خودتون تصمیم بگیرید آقایون. نمیدونم مشغول منطق هستید یا نه. من جز کتابای اولین کتابی که تدریس کردم سال 54 55، هنوز انقلاب نشده بود، اولش سیوطی بود، یه مقدار تدریس کردم، یه مقدار مغنی، یه مقدار حاشیه ملا عبدالله، تازه هم خونده بودیم، شاید چند روزی بود من تمام کرده بودم. دو بار من حاشیه ملا عبدالله رو گفتم، المنطق و امثال ذالک، ولی میخوام عرض کنم از همون ابتدا درگیر منطق شدیم، ولی خب بعدش دیگه فاصله گرفتیم از دانش منطق. ببینید من یه چیز گفتم تمامش کنم، گفتم بعضی چیزا اصلش محل بحثه مثل منطق، اما بعضی چیزا نگاه برگه نکنید بگید مقدارش. انشاءالله بحث شیرینی داریم، بحث خوشگل و خوبی داریم فردا راجبه اونه که مقدارش محل بحثه. فکرم بکنید آقایونم، ببینید علما چی گفتن، تو کلاس چی گفته میشه. هیچ عجله نداریم، اگه احیانا یه جلسه مان بعدن من میگم و شما بعدن گوش میکنید. الحمدلله رب العالمین. سلام آجام، حال شما شده؟ بلندتر ضبط میکنم.
در باره تعریف مصلحت که شما تون نشستی مصلحت کودک بود، چند روز هم فرمودید و در کتاب هم هست، اینه به یک تعریف خاصی شما که تعریف مفهومی باشه اشاره نکردید، بیشتر میگید که این اشاره داره و همه این چی که عدم ظلم، حکمت و قاصد شریعت، همه این هم هست.
چون میدونی که
یه اصولی مصلحت شما رو کتاب مصلحت اشتران دارید همگام به هدف تکوین و تشریع باشه و امثال رسول و امثال کتون سال اینها، پس یه تعریفی اگر بتونی آدم ازش
ببینید یه تعریف فیکس نه ممکنه نه مطلوب، هیچ کدوم نه ضرور. مثلا مصلحت بگید ضد فساد، مصلحت ضد مفسده، اشکال از تو لغت هم هست. ما یه فساد داریم به هم ریختگی، یکی نه نظم و انضباط و اما خود چیز دوانه میکنه رو اون مبنایی که ما داریم، که اگه دیده باشید اون مبنای ما رو کارکردگرایی واژه ها، که این واژه ها مهم کارکرد بشه، ولی از مصلحت نماینده میکنه از عدم مفسده، از حکمت، از عدالت، از همه اینا نماینده، چون کار کرده مصلحت بران، نه کلمه میم ساد ل. حالا هی بیریم تو ابن فارس بگیم میم ساد ل ه، معناش اینه، اصل رو نمیدونم صحیح اون فرم
عدم
بله همین اینو بله، ولی ازا اینا به هم دیگه چفت میشن. یعنی وقتی میگیم مصلحت مرادمون مقابل عدالته؟ نه، قطعا عدالت مصلحت، بیشتر تعینات مصادیق رو اینه. این طور که شد دیگه نمیتونیم تعریف ارائه بدیم،
بعد مشخصه و شاخصه و اصول
روش داره دیگه که تو فقه مصلحت
بعدا برخی ها مثلا به ضرورات اولیه مثلا معلاقه داریم و مقاصد شر مثلا تعریف کنیم،
اینا مصادیق موردیه. بله مصادیق موردی، اشکال نداره که اصلا میگه غلطه، ولی کامل نیست.
بعد شما فرمودید که بس دکتر مصلحت هست، بس مصلحت در تشریع احکام، در استنباط احکام آیا به عقل برمیگرده یا مثلا به مقاصد شریعه برمیگرده. بعد مقاصد شریعه رو شما پنج قسم کردید، میگه نسب سندون
کارکردش
کارکرده. بعد نظر شما ظاهرا اینه که شما فرمودید ما نسب سندیم منتها با نظارت مقاصد بس یعنی و لازمه رو مدرک.
اشکال نداره، ولی حرفمو اونجا کامل نزدم. حواستونه، من در فقه حکومتی، فقه نظام، فقه اداره جامعه نسبسن نیستم، مقاصدم میاد کارکرد سندی پیدا میکنه. مطابق مقاصد وقتی کارکرد سندی پیدا میکنه میشه نس، میشه نس مبین حکم. مثلا عدالت، اعدلو تو فقه و مسند، اعدلو جزء نصوص مبین مقاصد دیگه، درسته؟
مبین
مقاصد، مبین مقاصد. ولی همین اعدلو برای حکام، برای حاکمان میشه سند
در فقه
حکومتی، کارهای سندی پیدا. حتی همون موقع هم نظرم بودا اینا، ولی یه حالا میخواستم رد بشم برم گلم نالایک بخید ما رو بیشتر، چون میدونم زحمت میکشید رو آثار ما. من هی تیکه تیکه بیان میکنم حرفا رو، کسی که ندونه میگه آقا تناقض گفت یا ناقص گفت، در حالی که نه. این الان میفهم مثلا مولا صدرا همینطور، شیخ انصاری اینا حرفاشون یه تکش یه جا میگن میرن،
نتیجه رسیدن خیلی سخته. من خیلی خب سرگردان هستم
حالا نتیجه
خیلی سرگردانم بالاخره.
نه حالا ولی خب حاصل داره، نتیجه گیری داره، چکیده داره، اونها داره. ولی اینجوریه، مثلا این که الان دارم براتون میگم شما تو فقه مثلا نمیبینید کارکرد سندی نصوص مبین مقاصد در فقه حکومتی دیگه. حالا البته اخیراً تو این ویراست جدید که هنوزم چاپ نشده اینو آوردم، تو ذهنم هست که آوردم که اضافه کنم.
بعدم با توجه به اینکه شما مثلا مصلحت را نماینده یا مؤشر حکمت و مقاصد و عدم ظلم و مثلا همه اینها میدانید، پس بنابراین مصلحت میتونه منبع تشریع احکام بشه.
اونجایی که چیز باشه، اونجایی که در به اصطلاح نصوص خاصی مجسم بشه، بله. یعنی اگر یه جا مصلحت مصداق عدم ظلمه و خلافش ظلمه، خب میتونه از عدلی ظلم، اون تو دیگه از باب عدلی ظلم داریم استفاده میکنیم، نه از باب مصلحت. مثلا یه جا یه کاری ظلمه، مثلا قضیه ابوبلاد، اگه کسی اینو به عدله نفی ظلم تمسک کنه اشکال نداره، متو داره به روایت تمسک میکنه نه به مقاصد.
یه مقدار اون استاد با توجه به اینکه روایت زیاد بوده و اصل شعه بوده، فقهای گذشتم کار کرده، به مهری به کلیات قرآن و همچنین مقاصد و مثالی نشده تو خبیشی هم؟
ظلم شده
برعکس
اهل سنت. البته اخیراً اینطور شده آقای، قدیم از بهتر الان مثلا حالتی داره قوم
زحمت هم نمیده کسی،
شاگرده مثل آقای تبریزی و شاگردنا یه حالت اشعری سفت حاکم شده، ولی این زبنه
چیکار کنم؟